مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم در مورد مشکلم صحبت کنم با هاتون. من 5-6 ماهی هستش که با یه آقای آشنا شدم که قصد ازدواج داریم الان با هم دیگه و تو مرحله هستیم که خانواده با هم دیگه آشنا بشن. من فرزند اول خانواده هستم، ایشون فرزند سوم خانواده هستن، دو تا خواهر بزرگتر از خودشون دارن، من یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. من با خواهرم دوقلو هستیم و حدود 4 ساله که با هم دیگه زندگی میکنیم.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالمم.
و این آقا چند سالشون؟
ایشون 35 سالشونه.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
ما هر دو کامپیوتر خوندیم، برنامه نویس هستیم.
هر دو چه مدتی است از ایران خارج شدی؟
4 ساله، ایشون حدودا 10 ساله.
آیا خانواده شما و ایشون در همون کشوری که شما هستند یا هستید هستند؟
نه خیر، ما کانادا هستیم، خانواده همون ایران هستند.
خب چه خبر از بینتون؟ 5-6 ماه البته برای همچین تصمیم گیری های زوده، ولی به من بفرمید با چه میزانی یا شدتی همدیگر رو در هفته میبینید؟
بله، ما محل کارمون نزدیک هستش، معمولا بعد از ظهر تقریبا یه روز در میون همدیگر میبینیم و آخر هفته هم بیشتر وقتمون رو با هم میگذرونیم. البته شرایطمون با هم دیگه خیلی مشابه هستش، قصد ازدواج داریم ولی خب هنوز تو مرحله اولیه آشنایی خانواده هاست.
چرا شما هنوز وقتی خودتون مطمئن نیستید برای چی خانواده ها درگیر بشن؟
خودمون مطمئن هستیم، بخاطر همین خانواده هارم در جریان گذاشت.
شما ظرف 5-6 ماه چطور مطمئن شدید؟
خب خیلی خصوصیت های رفتارمون به هم دیگه نزدیک، موقعیت هامون خیلی مشابه هم دیگر هم رشته هست.
نه متوجه هستم، من فقط چون آخه اول یه جوری گفتید که من فکر کردم هنوز به به جایی نرسیده که خانواده ها درگیر بشن، ولی اگر شما به نتیجه و یا تصمیم رسیدید خب موضوع موقع فرق میکنه. آیا خانواده ها دیداری داشتن یا نه؟
بله خانواده هم دیگر دیدن، متاسفانه یه جا به جایی تو ایران داریم و هم منتظر هستن که جا به جایی انجام بگیر و مرحله بعدی بیشتر آشنا بشن با هم دیگر.
خب همون برخورد اولشون با هم چه بوده؟
برخورد اولشون خوب بوده، ولی موضوعی که هست اینه که ما یکم اختلاف طبقاتیمون با هم دیگر، حتی ما در حد متوسط رو به بالا هستیم تو ایران. خانواده ایشون علاوه بر مالی وضعشون بهتره.
چقدر بهتره؟
زندگی ساده در محلی که زندگی میکنن محله.
خب آخه نه ببین از ماجرای محل زندگی نیست، اون چیزی که معمولا جایگاه اجتماعی اقتصادی هست درآمد، مدرک و مقام یا جایگاهی که دارن، سمتی که دارن اونه. و الا خونشون کجاست؟ یه خب یه خونه آدم میتونه یه جایی داشته باشه به یه دلایلی هم داره، ولی اون تعیین کننده جایگاه یا پایگاه اجتماعی نیست.
بله درآمدشون بیشتره.
چقدر مثلا اگر خانواده شما درآمدشون 3 میلیون تومنه اونا درآمدشون یا خرجشون چقدره در مقام مقایسه با 3 میلیون؟
مثلا اگه برای ما 3 میلیون باشه برای اون شاید مثلا 7 میلیون
باشه. خب حالا اون اصلا اونقدر مسئله مهمی نیست. حالا به من بفرمایید شما دوتا به نظر میرسی که دارید اینجا کار میکنید، آیا برنامه‌تون است که به ایران برگردید یا اینجا بمونید یا شاید برگردید شاید بمونید؟
نه 100% میخواییم اینجا ادامه بدیم، هم زندگیمون و هم اگر که قرار باشه برسید باشه هم اینجا باشه.
خب حالا موضوع مسئله یا پرسش چیه؟
موضوع اینه که الان که داره یه مقدار مسئله جدی پیش میره و خب خانواده ها بیشتر درگیر میشن، خب این آقا هم میخواد که با من رفت آمد کنه و بیشتر وقت بگذرن اونا در جهت شناخت بیشتر. خواهرم خیلی داره ممانعت میکنه از این کار و خیلی اولش خیلی خوب بودن. مثلا
خواهرتون؟
بله خواهرم.
خواهرتون ایران نیستن؟
نه خیلی خواهرم با من زندگی میکنن.
ایشون چند سالشون؟
ایشون هم خواهر دوقلو من هستن.
خواهر دوقلو تن؟ شما یه برادر کوچکتر از خودتون دارید؟
بله برادر.
آیا ایدنتیکال هستید یا فرنتال هستید؟
نه خیلی ایدنتیکال هستید.
Oh my God. استدلال خواهرتون چی؟
خواهرم خیلی خوب بودن اولش، بعد خیلی بیشتر از من حتی باشون صحبت میکردن، وقتی که میدیدندشون دو سه جلسه که دیدن خیلی تحویل گرفتن و برخوردشون خوب بود و حتی گفتن که چقدر کیس خوبی هستن ایشون رو. بعد ولی وقتی که دیدن که مسئله ما داره جدی تر میشه یه پرخوشگر شدن. بعد من یه بار که دعوتشون کرده بودم و مامان من موقتی اومدن اینجا، خواستیم که بیشتر مثلا پیش ببریم آشنایی بیشتر بشه، خیلی رفتار زشتی خودشون نشون دادن، رفتن تو اتاق و بی‌محله‌گیری کردن نسبت به ایشون و بعد اومدن سر میزم که نشستن خیلی با بی‌تفاوتی انگار که ایشون نیستن، یا مثلا جواب سوالی که ازشون پرسیدن و خیلی مثلا با یک کلمه جواب دادن یه حالت قهر و بعد
سا
من خیلی خجالت زده شدم
تایی بگم به اتماعی دکتر. نه بذارید دو سال بکنم. اولا خواهر چی خوندن چه میکنن؟
خواهرم هم کامپیوتر خوندن برنامه نویسن.
در همون حد و سطح شما؟
بله
دقیقا. دوم این که من سوالم از شما این نبود که رفتارشون چطوره، اون یه موضوع دیگریست. دلیل یا استدلالشون برای مخالفت یا به نوعی برداشت بد و منفی از این رابطه یا از ایشون چی هست؟
یه سری بهانه های خیلی بی خود میگن.
مهم نیست بی خود با خود چی میگن؟
مثلا یکیش اینه که خب ما با هم یه خونه خریدیم اینجا، مثلا میگه که این میخواد این خونه رو از چنگ تو در بیاره، تو حق نداری که جدا بشی از من، در صورتی که خود
نه نفهمیدم. نه نه سب کنیم. اینکه جدا بشی از من، کی از من جدا بشی؟
مثلا وقتی هم که ازدواج بکنی حق نداری این خونه رو بفروشی، در صورتی که
نه اصلا بحث فروش خونه چرا مطرحه؟
چون که ایشون هم یه خونه دارن، این آقایی که من باشون آشنا شدم، و نمیتونین، در واقع من خودم به تنهایی نمیتونم دوتا مورگیج بدم همزمان، باید این خونه رو بزنید.
بذارید من ازتون سوال کنم، بذارید یه ذره معقول و منطقی بحث کنم. شما فرض کنید رفتید ازدواج کردید و بنابراین میخواید با همسرتون زندگی کنن، خواهرتون میگن با این خونه ای که الان جای دو نفره ولی هزینه هاش را هرچه هست از عهده هیچ کدام از ما به تنهایی بر نمیاد، دوتاییه چه کار کنیم درباره خونه؟
میگه بذار و برو، اون اصلا میگه قصد این خونه رو باید بدی ولی و به این خونه هم کاری نداشته باشی و حالا هر وقت هم که میخوای خوب ازدواج کن برو، ولی اگه که بخوای که، یعنی ما اینجور صحبت کردیم که من میخوام این خونه رو بفروشم و بونم برای خونه یه خوابه بخره، منم دارم right. با همسرم و حال فکر نمیم که چیز غیر منطقی خواسته بودیم. یعنی
نه شما اصلا هیچ حرف غیر منطقی نزدید، حرفشون اصلا غیر منطقی نیست، اصلا عجیب و غریبه.
آقای دکتر میدونید چه اتفاق افتاده؟ خواهر من دو سال پیش آقای از راه دور نامزد کردن، یعنی در واقع عقد کردن، ازدواج کردن، بعد ازدواجشون همونطور که از راه دور انجام شد آشنایی، اصلا ایشون رو یک بارم نهده بودن، برای من تو ایران باشون عقد کردن، اون آقا هم یک کشور دیگه زندگی میکردن، بعد متوجه شدن که ایشون خیلی پرخاشگرن، چیزا رو پرت میکردن، حتی خواهرم هم یک دوبار کتک زده بودن، خواهرم اینا مخفی میکردن تا اینکه بالاخره خیلی جربستشون خیلی زیاد میشد از پشت تلفن که من به خانوادم اطلاع دادم در حد خیلی کم. بعد که خانوادم متوجه شدن دیدن که چه این قضیه حاده و هر چقدر که سعی کردن که این قضیه رو با همسرشون حل بکنن نتونستن، خانواده همسرشون رو همکاری نمی کردن. بعد منجر به جدایی شد، باستم جدایشون هم از راه دور بود، بودن یک سال، کمتر از یک سال با هم نام در واقع عقد بودن، از راه دور هم بود، رابطه هم ما نداشتن، در یک دوبار مسافرت رفت بودن که همش با دعوا و خیلی دعوای خیلی شدید، پرخاشگری شدید میکردن، که این رو رفتار خواهرم تاثیر گذاشت، من حس میکردم که خواهرم خیلی پرخاشگر شدن. بعد همزمان با جداییشون که بعد از یک سال بود و بودن یک سال و نیم در واقع طول کشید تا طلاق بگیرن، پدرم فوت کردن، یعنی یک دو تا ضربه همزمان با همدیگه خواهرم خوردن، از این ضربه فوت پدر من خیلی برای همه اون یه شوک بود، چون پدرم جوان بودن و خیلی ناگهانی ما پدرم رو دست دادیم، برای بیماری که داشتن بودن، دو ماه بیشتر طول نکشید که پدر من فوت کردن، ما همه همون خیلی افسرده شده بودیم، ولی خب تونستیم یه چوری خودمون رو در واقع برگردونیم. اما خواهر من، حالا چیزی که مامانم هم میگن، مثلا چون دو تا زهر همزمان با افتاد، همسرش نایمد اون موقع هم طلاق نگیسه، من تحصیلاتی که تو حالت قهر بودن و بعدش هم مثلا جدا شدن از هم دیگه، یعنی از فوت پدرم به اون طرف اصلا ارتباطی نیمدن برقرار کنند و برش هم منجر به جدایی شد. همه این ضربه‌های روحی رو با هم دیگه خوردن و بعدش مثلا الان خیلی پرخاشگر شده که حتی مامانم هم شب داشتن باشون صحبت میکردن که برو پیش یه روانپزشک، زندگی خواهر تو به تو مرتبط نیست، اون اگه تصمیم درست اشتباهی بگیری، اگه این آقا خوب باشه یا بد باشه، ما بزرگترها و خودش باید تصمیم بگیری، نه تو مانع موضوع بشی. مثلا یه چیزی رو شکوند و به مامانم گفتش که شماها باعث شدید که من جدا بشم. همه شاهای دکتر بعد از الان حدودا دو سال، یک سال و نیم از طلاقشون میگذره، مدام وقتی که تو خونه با من هستن هی منو مقصر میدونن، یا پدرمو که فوت کردن یا مامانمو در سر
مقصر میدونن. چی با چه استدلالی؟
مثلا میگه که شما دخالت کردی تو زندگی من، یا اینکه میگه که مثلا تذکر که بابا به پدرش داد یا به مامانش داد یا به خودش داد باعث طلاق جدایی شده.
ایشون آدمی که ندیده باشه ازدواج کرده، درسته؟
اصلا خودش آقای دوست وقتی که ما بهش میگفتیم زندگی تو ادامه بده، طلاق نگی، به این زودی تصمیم نگی، خودش مدام میگفتش که من اشتباه کردم که راه دور ایشون رو دیدم.
من میگم ایشون بدون که کسی رو ببینه از راه دور تصمیم به ازدواج گرفته؟
بله آقای دکتر، ایشون همکارشون بودن تو ایران، ولی در حد اینکه مثلا توی ساختمون بودن، اصلا هم دیگر با هم دوست بودن، رابطه دوستی داشتن، عاطفی داشتن، فقط در حد همکاری که یک دو بار با هم کارش در واقع هم بوده، ولی اصلا بحث ازدواج بینشون نبوده. و اون آقا از طریق اینترنت قرار منو پیدا کرده بودن که دیده بودن که
بعد از چه مدت بعد از اون برخوردهای اولی هم دیگر دیده بوده هم دیگر پیدا کرد تو اینترنت؟
9 ماه بعدش که هر دو تا مهاجرت کرده بودن، ایشون رفته بودن یک کشور دیگه خواهر.
پس بنابراین آقا قبلا هم دیگر دیده بودن؟
قبلا هم دیگر دیده بودم، ولی در حد یه برخورد مثلا همکاری سلام و احوال پرسی خیلی معمولی، یعنی چیز عاطفی بینشون نبوده.
اوکی عزیز، روی خط باشید، بذارید ما پیام ما رو بشنیم برگردیم صحبتتون رو کامل ادامه بدیم. شنگ رجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، اگر شما حرف خاصی دارید بزنید، برای من یک دو تا سوال دارم. سوال من این است که شما کی این خونه رو با هم مشترکاً خریدید؟
ما حدودن 1 سال پیش.
به من بفرمایید که چقدر داون پیمنت یا پول اولیه دادید؟
ما حدودن 1/6 شد داون پیمنت دادید.
عددش چقدر هست؟
حدودن الان قیمتش بیشتر شد، حدودا 80,000 تومان داون پیمنت.
80,000 دلار کانادایی؟
بله بله.
یعنی 40 تا شما دارید، 40 تا ایشون؟
بله.
خب اگر یکی از شما مجبور میشدید مثلا به دلیل مسافرت به ایران خانه رو نگه میداشتید، هیچ کدومتون از عهده پرداخت همه هزینه ها یا قسطش و همه چی بر میامدید، یا باید یا میفروختید یا با یکی دیگه شریک میشدید؟
من میتونستم، ولی خواهرم چون حقوقشون پایین تر نمیتونستن. الان البته کارشون عوض کردن، الان بودن فکر می‌کنم 1 ماهی هست الان میتونن.
فکر میکنید به قیمتش چند درصدی اضافه شده؟
من فکر میکنم حدودن 20% قیمت خونه اضافه شده.
خب با توجه به اینکه شما 1/6 رو داون دادید، اگر 30% اضافه شده، در حقیقت 80,000 دلار شما 80,000 دلارتون شده 160.
بله.
خاصیت این نوع چیزا در اینه، یعنی هر کدومتون میتونید پولی که دادید رو بردارید.
بله بله.
خب بنابراین خونه که به گونه ای نیست که بشه به کس دیگری هم که غریبه باشه اجارش رو.
خودشون میگن من دوست دارم که هم خونه ای داشته باشم.
اوکی، ایشون میگن چی کار کنید؟
آقای دکتر میگه که حسن این آقا رو بذار کنار، این آقا اصلا به درد نمیخوره. یا اینکه دیشب که خیلی دیگر عصبانی و چیز شده بود، میگفتش که چون که شماها زندگی من رو به هم زدید. در ساعتی که آقای دکتر ما خبر
نه جواب نه جواب نه تو زندگی من شما به هم زدید؟
به هم زدید، من هم یا این رابطت رو به هم میزنم یا اگر منجر به ازدواج بشه باعث طلاقت میشم.
بنابراین شما با ایشون قطع رابطه؟
بعد به مامانم میگن که شما، به مامانم علنان دیشب میگفتن که تو باعث شدی که، یعنی همه رو آقای دکتر مقصر میدونن باعث جدا شد.
حال خواهر شما اصلا خوب نیست؟
بله های دکتر، بعد خیلی بعد پشیمون میشه. بعد یه چیزی هم که هستش، بعد از یک ما لازم مسئله خیلی نرمال هستیم و بعد از مرگ فوت پدرم و طلاقشون، یک دفعه خانم خیلی زیاد مذهبی شدن، مثلا در حد اینکه خیلی روزه میگیره، تو روزه طولانی که اینجا هست ماه رمضون کلش رو روزه میگیره، بعد نماز میخونه. دیشب مامانم که از خواب بیدار شده بودن به همه میگفتش که بهش گفتم چرا داری الان نماز میخونی، میگفتش که خب مامانم گفته نماز صبح هم نشده، حتی گفته که من نماز شب میخونم و بعد نماز صبح خونده و بعد قرآن خونده، بعد که صبح هم من دیدم که خواب مونده بود. آیا فکر که داری یه جورایی خودش رو عذاب میده؟
با یه دقتی به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادریتون بیمار روانی چی داشت؟
من پدرم افسردگی داشتن، عمم هم همینطور.
دیگه غیر از افسردگی چی؟
افسردگی پدرم همین حالت ها رو داشتن، مثلا وقتی که یه حالت اوج خیلی فشار روانی زیادی روشون بود، یک دفعه بیمار می شدن و ایشون هم شروع می کردن دقیقا همین حالت ها، خیلی کتاب های مذهبی می خوندن و خیلی حالت های شیدایی و شروع می کردن مثلا خیلی عبادت کردن و اینا، دستاز تو حالت نرمال خیلی این چیزا معمولی بود.
نه ببینید، بسیاری از افراد هستن البته ممکن چیزای دیگه باشه، در افسردگی های شدید دو تا دیسوردر پیدا می کنن، یکی ایلوژنه، یه توهماتی که یک مقدار شالان خواهر داره که شما مسئول و مقصر بوده چنین و چون، یه دنیای رو میسازه و میبینه و راجعش حرف میزنه که اصلا نبوده، و دوم دلوش اون مسئله است، استدلالای عجیب و غریب، نوع تجزیه و تحلیلای عجیب و غریب. من به اون دلیل دو سه دفعه از شما پرسیدم حرفشون دلیلشون، خواهر کاملا وارد ایلوژن و دیلوژنال دیسوردر شدن و میتونم خطرناک باشه. یعنی شما به نظر من ببینید با همکاری خانواده کار ساده ای هم نیست، ایشون باید حتما روانشناس و روانپزشک هر دو رو ببینن و دارو میخوان، بدون دارو میتونن آزاردهنده و خطرناک باشه، و شما فعلا از ماجرای موقت خانه، یعنی خانه رو بگذارید چون همیشه میشه قانونا حلش کرد، ولی الان سلامت خواهرتون مطرحه.
بله،
میخوام به شما بگم، نمیخوام اذیتتون کنم، فقط میخوام یه هشداری بدم، ایشون خیلی راحت میتونه یا دست به تهدید خودکشی بزنه یا خودکشی کنه. برای این که مخصوصا شما دو قلو بودید، نمیخوام بخصا آیدنتیکال هستید، همیشه کم هستید، اون دیگه معمولا مشکلاتش میتونه بدتر باشه. شما میدید عزیز، دو قلو ها غالب اوقات یه مقدار مشکلات و مسائلی رو به دلیل اون دارن، ولی وقتی سنگین و شدید باشه متاسفانه به افراط زیادی میکشه. خواهر شما بر اساس گزارش شما وارد مرحله سایکاتیک و روان پریشی شد و بدون دارو درمانی و روان درمانی کار به جایی نبود. بنابراین شما اصلا موضوع خونه رو مطرح نکنید. آخرش اینه که شما فرض کنید چند ماه فعلا سهم خودتون یا هر چی هست رو میدید، تازه اگر رابطه به جایی برسه ازدواج بکنید و شما از اون خونه بخواید برید. ولی اینکه بخواید این رو به طریقی واقع بینانه عاقلانه حل کنید، ایشون همکاری نخواهد کرد، و در نتیجه باید بعد از این مدت کوشش و تلاش که امیدوارم اون حل بشه یه راهی پیدا کنید، اگر نشد ببینید با خانواده چطور میتونید این موضوع رو یه جوری سر و سامانش رو بدید، ولی در چارچوب دوستتون و رابطتون یک به ایشون کلیات رو بگید صمیمانه و صادقانه که در جریان باشن، و دو ابدا خواهر رو درگیر هیچ موضوع و موردی نکنین، و لغت این که خواهرم هست رو لطفا بذارید کنار، با یک گرفتار و بیمار رو ببینید.
آقای دکتر، مامانم همین دارم باشون صحبت میکنن که ببینید مشاوره، میگه شما مشکله، شما مریضید، من دکتر گفته که من سالم، من مشاوره رفتم و اصلا هیچ جوری حاضر نیست که بره مشاوره یا حرفشو بزنه، اگر که نمیدونم یه بغضی، یه
عقده،
یه چرچ که داره.
اصلا وارد اون بحث نشید ازم، ماجرای بغض و عقده و اینا نگاه روانشناسی و روانی به موضوع نیست. خواهر شما حالتای ایلوژن و دیلوژنال دیسوردر داره که از افسردگی میاد و میتونه در این توهم و فکر غلط و به هم ریخته، ذهن به هم ریخته، مسئله ساز و خطرناک بشه. در مورد شما با این موضوع جدی سایکاتیک روان پریشی روبرو هستید، نه موضوع عقده و غده و بغض و اینا. اونا علائم بیرونی است بر اساس تعریف عادی. بنابراین
چطور راضیشون کنیم که
اون نمیدونه، چون هیچ وقت ما درباره این که چگونه یک کسی میشه راضی کرد نمیدونیم، برای این که بسیاری از اوقات یه حرفی تازه او رو بدتر به لجبازی و رفتار متفاوت و متضاد میکشونه. بنابراین شما راه و گریزی ندارید، شما گیر افتادید. بنابراین امید این هست که با یه واقع بینی بتونید اون رو پشت سر بگذارید، ولی شما باید بدونید که نه با بحث، نه با گفتگو، نه با توضیح، نه با هیچ موردی خارج از چارچوب کار روان درمانی و دارو درمانی این مسائل حل شده نیست. درست مثل این که هر اندازه شما خوب و مهربون و مواظب و مراقب باشید، پای شکسته من نمیتونید درست کنید. این پای شکسته باید به واسطه یه آدم متخصص انجام شه. روزی که اینو بپذیرید، با یه گرفتاری و بیماری شما روبرو هستید. گرفتاری و بیماری، من نمیخوام بگم بیمار، گرفتاری و بیماری روبرو هستید، فقط از اون راه میتونید برید. ولی در این حال هم سر موضوع جزئی کم اهمیت یا کارهایی که فرقی نمی کنه اصلا بحث نکنید، فرض کنید. نه اینکه بگم هم چرفی، اگه گفت این خونه رو آتیش میزنم اصلا به رو خودتون نه. اوکی، نمی اصلا مسکه نشوندم. نه اینکه بگید آتیش میزنیم یا اصلا این خونه رو خراب میکنم اصلا ده. چجوری خراب میکنم اصلا جواب نداره، یعنی هیچی ده. یعنی خودتون ده. چون اگر باز جمله رو تکرار میکنم، اگر شما فکر کنید با بحث، با گفتگو، با صحبت، شما به هیچ نتیجه ای میرسید ابدا. ایشون از هر حرف شما یه برداشت و دریافت دیگه ای داره، در یه سیستم دیگه ای میگذاره، یه پاسخ یا یه واکنش دیگری نشون میده و مسئله آفرینه. و الانم از ماجرای شما زندگی عادیتون رو با این آقا هر جوری که میخواید پیش ببرید. یه روزی هم تصمیم گرفتید برید میرید، این که ممکنه در کوتاه مدت مشکلاتی از نظر پرداخت باشه یادتون باشه، به هر حال شما یه کویتی پیدا کردید. حالا آخرش اینه که به خاطر بیماری خواهر $5,000 $10,000ش هم از بین میره. در مقابل سلامتی او و حفظ حال خودتون و رابطتون، برخی از اوقات این کمترین هزینه است که میپردازید. امیدوار باشید به بهترین نتیجه که شون بره دکتر. گزینه دیگه هم نداره، معناش هم این نیست که با رفتن دکتر با سرعت خوب میشه، فقط ممکنه دکتر از یه مقدار فعالیت‌های تند و افراطی شدید ذهنی او جلوگیری کنه که حالش بدتر و گرفتارتر شه. و ضمناً با وجودی که اینقدر شما من مشخص جواب دادید ولی من دنبالش رو نگرفتم، لطفاً چک کنید اگر تو خانواده یه مقدار حالتهای سایکاتیک بوده، یه مقدار بستری شدن در بیمارستان بوده، یه موقع بیماریهای دیگری بوده، یه ذره یا رفتار عجیب و غریبی تو خانواده مادریتونم بوده یا پدری بوده، اونا رو باید بدونید عزیز. برای که یه مقدار
علامت پدرم بستری میشدن آقای دکتر.
خب اون همون دیگه، بنابراین اینجا گرفتار. لطفا یه چیزی هم در خصوص این دوستتون چک کنید که تو خانواده اونا افسردگی و استراب و وسواس و خشم و عصبانیت محسوس و ملموسی نبوده و الا متاسفانه احتمال و خطر برای بچه ها.
بله حالا آقای دکتر من چیکار میکنم که حالا تا این پروسه طی بشه و خواهرم راضی بشه به دکتر معالجش هم پیدا کنه، روی رابطه الان هم تأثیری نذاره؟
به همچنان به ایشون بگید و خودتون کنار بگیرید. ایشون یه کار، اگر قرار خواهر بیان ایشون تو خونه مسئله است، ایشون اصلا خونه شما دیگه نیاد.
بله.
اگر یه تلفن خانه است مشترکی از اون استفاده نکنه.
بله.
یعنی شما کاملا ایشون رو در حد ممکنش به صورتی که زشت و زننده نباشه کنار بگذارید. شما چون در اثر هیچ نوع گفتگویی، حرفی، صحبتی به هیچ جا نمیرسید، یعنی ایشون توی دنیای دیگه است، با یه زبون دیگه حرف میزنه که گفتگوی شما همیشه غم خوردن و کوشیدنتون بیهوده است. برای این کوشش نکنید، فقط خودتون حفظ کنید و دورو جدا نگردید. حتی دید در خصوص خانه معتقد مثلا بحثش هم نکنید. آخرش اینه که چند هزار دلار مثلا ضرر میکنین، اون کمترین هزینه تونه.
درست.
امیدوارم این ایام سخت و تلخ بگذره. اگر تغییر پیدا شده خواستی تلفن کنید با هم صحبت.
ممنونم آقای.
خواهش من.
خیلی لطف کردید،
وقت گذاشتید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با من. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهی دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در این شهر کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو دارم، شنبه و یک شنبه 2 تا 9 شب، که همراه هست با 4 تست آسیب دوران کودکی، تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 14 ساعته $120 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، صداتون خیلی از راه دور عزیز، اگر روی بلندگی ها بفرمایید.
الان خوب هستش؟ الان
خوبه. خوب بفرمایید.
خب آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
من
یه دختر 24-25 ساله هستم که دیدم مشکلات خیلی زیادی واسم پیش اومده، که بزرگترین مشکلی که دارم که خودم فکر میکنم اونه خوابم هستش. من از لحظه‌ای که میخوابم خواب میبینم تا لحظه‌ای که بیدار میشم، و صبحش که بیدار میشم یا هر تایمی به هر مقداری که بخوابم، وقتی بیدار میشم این حالت رو دارم که انگار کل شب رو نشستم پای تلویزیون، اصلا استراحت نکردم، مغزم خسته است و اینکه عمل کردم واقعا پایین تره. و بیشتر از یک سال و نیمه که من هر شب این داستان رو دارم و خوابایی که میبینم خیلی خوابایی در هم برهن.
نه بذار بارد راجع خوابتون نشین، بذار برگردیم از زمان کودکیتون. راجع به خوابتون مادر یا اطرافیان چه میگن؟ یعنی سال اول، 3 سال اول، بعدش تا برسیم به این 1-2 سال اخیر که بهش اشاره میکنم.
در مورد خیلی کودکی، یعنی سال اول و 3 سال اول، چیزی نگفتن. ولی
معمولا پدر مادر را گفتگو و گزارشی راجع به بچه ها دارن. وقتی کوچولو بود پدر مادر می آورد که بخوابه، نمی خوابید شما، بس بنابراین حرفی در این زمینه نشن.
من
بچه
دلخواهشون بودم.
به من بگید دبستان چه خبر بود؟ در دوره دبستان یا تو مشکل خواب و خواب سبک داشتی؟
نه من همیشه خوابم یه جورایی سنگین بوده. و اینکه مثلا من هر ساعتی از شب میخوابیدم صبحش سخت بیدار میشدم. حتی سالی که مثلا 1 سال من تماما صبح مدرسه میرفتم، یادمه که مثلا جمعه اگه میخوابیدم شنبه من صبح خواب میموندم. حتما همیشه استرس خواب موندن داشتم.
نه جمعه اگر میخوابیدم شنبه خواب میموندم.
یعنی مثلا اگر امروز صبح ساعت 7 بیدار شم، حالا بازور فرداش بهتر میتونم بیدار شم. ولی اگه یه روز وسطش، اگه هر روز صبح یه ساعت مشخصی بیدار شم ولی یه روز صبح بیدار نشم، ساعت رو زنگ نذارم، نه میگیرم میخوابم. و
حالا شما وقتی که شبا، بنابراین حرفتون این است که من صبح دلم نمیخواست بیدار بشم، درسته؟ حالا به من بگید چرا شب زودتر نمیخوابید؟
شده که امتحان کنم، مثلا سعی کنم خوابم رو منظم کنم، شب ساعت 12 بخوابم و مثلا سعی کنم که صبح زودتر بیدار شم، ولی همیشه اذیت شدم. یعنی به خاطر اینکه خواب میبینم، مثلا شب ساعت 12 خوابیدم صبحش خواب موندم، حتی صدای گوشیمو که زنگ خورده رو آلارم بوده نشیدم.
نه بذارید، نه شما سوال منو جواب بدید، من اینا رو اصلا کنم. معرفم این است که کسی میگه من صبح که بیدار میشم هنوز میخوام بیشتر بخوابم، من میگم چرا شب زودتر نمیخوابید؟ ولی برای یه دختر مثلا 13 ساله، 15 ساله، 18 ساله ساعت 12 شب برای چی بخواب؟ چرا ساعت 9 و 10 نخواب؟
نمیتونم فکر میکنم که دو تا چیزو بهتون بگم. همین الان که صحبت میکردیم در مورد این، من یادم افتاد که تو دوران ابتدایی دقیقاً من تو کل طول روز مشغول بازی و این بر اون بر بودم. بعد اینکه مثلا خودم از قصد کارهای درسیمو انجام نمیدادم، شب که همه میخوابیدن مثلا شب ساعت 2-3 یه لامپی میزدم این تو پیریز این دو شاخه‌های راهرو میشستم مشغلمو زیر اون انجام میدادم.
یعنی شما مشکل خواب رو از کوده شما مشکل خواب رو از کودکی داشتید عزیزم. من جز که اون سال
هست هر وقت که میخواستم بخوابم خوب میخوابیدم. آی دکتر، من پیش یه روانکاوی هم رفتم اینجا و اینکه ایشون گفتن که حالا با اطلاعاتی که بهشون دادم، من خیلی دوست داشتم قبل اینکه در موردشون صحبت کنیم، من یه چیزایی یادداشت کردم که حالا در مورد چیزایی که داشتم بهتون بگم. و اینکه من با دکتر که صحبت می‌کردم یه چیزایی یادم افتاد که مثلا قبلنا مثلا دوران راهنمایی دبیرستان بین مثلا 13-14 سالگی به بعد که یادم میاد یه چیزایی، این که یه هومی شد که یه هفته الا یه ماه این اتفاق واسه هم میفتد که خیلی خواب میدیدم، ولی چون اداره پیدا نمیشه خیلی دقیق نمیشدم و بچه تر هم بودم. ولی الان این اتفاق بیشتر از یه ساله که ادامه دار شده و اینکه من تنها زندگی میکنم، یعنی یه شهر دیگهی دارشو هستم و اینکه قبلا هم خونه داشتم ولی خب یه سری اتفاقا افتاده و تنها زندگی میکنم حدود بیشتر از یه سال و نیمه. فکر میکنم که یه مدت بعد از این که تنها شدم دوباره این اتفاق افتاد. دقیقا یادم نمیاد که
چه اتفاقی افتاد
که این خواب هم شروع شد.
نه عزیزم، آخه شما ببینید برای خودتون یه دانشی رو فرض میکنید دارید که ندارید. منم میگم سوال منو جواب بدید عزیز دل. همه آدم ها هر شب خواب میبینن، ولی مردم خوابشون به دلیل اینکه خواب عمیق دارن یادشون نمیمونه. هیچ کس نیست که شبها اقلا 1-2 ساعت خواب نبینه. بنابراین
من اکثرا یادم میاد که چه خوابی بوده و اینکه صبح مثلا شاید یه جورایی زنگ خوردن گوشی داخل خوابم اتفاق میفته و اینکه تمایل دارم که ادامه خوابو ببینم. خواب نگرانم میکنه، حتی ذهنم ادامه خوابو دوست داره که بسازه، یعنی تموم کنه این قضیه رو، به یه جایی برسونه اون چیزی که کل شب مثلا دنبال یه چیزی دویدم.
همه این دارو من میدونم عزیز. ما اصلا خواب رو به صورت سریال در میاریم. ممکن تو خواب به اینجا برسیم که شاید دارم خواب میبینم، بعد بگیم نبگید بخواب، دنباله خوابتو ببین. همه اینا رو میشناسی شما. من کوششم اینه که بفهمم مسئله و مشکل چیه. توضیحات اضافه شما من کمک نمی کنه، چون شما فکر کنین این فرق
من فقط سوال شما رو جواب میدم.
سوال من این بود که شما پس در دوره دبیرستان وسط شب بیدار میشدید، میشستی تکلیف مدرسه‌تون انجام میدید.
دوره دبستان.
دبستان. چرا فکر میکنید قبلش نمی کردی؟
چون که میخواستم فکر کنم دو تا دلیل داشت. یکی این که دوست داشتم بازی کنم و کلن از روز استفاده کنم. یکی هم این که فکر کنم این بازی رو دوست داشتم که زیر نور بنفش بشینم تکلیف انجام بدم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر و یک خواهر دارم. خواهرم دقیقاً 1 سال و 1 ماه هم من بزرگتر هستن و برادرهام 9 ساله و 11 ساله هستن.
9 ساله و 11 ساله الان هستن؟
بله الان 13 سال و 15 سال من کوچیکترم.
چرا پدر مادر دو تا بچه بعد از 13 یا 15 سال آورد؟
راستش خب من خواهرم مدت زیادی بودیم، بعد ما نوه های اول خونه کلا فامیل بودیم و اینکه نمیدونم چرا برای 13-14 سال فکرم درشون یه فتر میخواست احتمالا. بعد فتر اول که به دنیا آمد، دومی هم ناخواسته بود که دیگه اونم به دنیا آمد.
آیا هیچ کلا مشکل خواب رو دارم؟
اینطوری که چیزی در موردش صحبتی شنیده باشم با توجه به اینکه مثلا خب من با مادرم زیاد صحبت میکنم یا اینکه میدونم من این مشکل رو دارم، نه فکر نمیکنم.
درس شما چطوره؟
من درسم همیشه فوق‌العاده بوده، عالی بوده. یعنی چیزی که میخواستم در موردش صحبت کنم این که من مثلا دوران ابتدایی راهنمایی دبیرستان همیشه جزو شاگرد اولها بودم که مثلا همه جا صحبتم بوده و خیلی اهل کتاب بودم و خیلی مثالم می‌زدم.
چی خوندید الان و چه می‌کنید؟
من الان تو این ماه قراره که از پایان‌نامه‌ام دفاع کنم، طراحی صنعتی می‌خونم داخل یه دانشگاه دولتی و معتبر خوب توی که شهرستان ها، و اینکه رتبه کنکور ارشدم یه کنکوری دادم و خیلی اتفاقی با اینکه خیلی نخونده بودم رتبه تک رقمی رو بردم که به احتمال فراوون که اینجا هم ازتون سوال دارم که نمیدونم.
به من شما از ایران تلفن میکنید؟
بله.
به من بفرمایید که چه مدرکی، فقط لیسانستون رو میگیری؟
من انشاءالله تا یک ماه دیگه.
شما من بگید چرا 18 تا 24-25 6 سال لیسانستون طول کشیده؟
در واقع دو تا، من الان ترم 11 هستم که تموم میکنم. من وسط تحصیلاتم چند ترم پیش یهویی نرفتم دانشگاه و درسامو همینجوری ول کردم. دلیل دقیقی که بخوام بهتون بگم مثلا بلافاصله بعد چیزی باشه نه، ولی خب یه سری جریان های مثلا کلن یه سری جریان های حاشیه‌ای و عشقی و داستانی و اینها واسه من پیش اومد که فکر میکنم با اینکه خیلی سعی کردم که اوکی باشم به روی خودم نیارم و اینها، ولی یه جاهایی خودش رو نشون داده. مثلا همین بی توجهی به درسم و بی حوصلگی نسبت به دانشگاه.
و هیچ وقت دکتری تشخیص روی شما گذاشته؟
بله، من راستش چند جلسه با یه دکتر خیلی خوبی که اینجا بودن، روان پزشکی بودن که روانکاو بودن، حالا مثلا جلسه تو یه ساعت و نیمه صحبت میکردیم. بعد از سه جلسه به من قرص فلوکستین 20 الانم جلوم هست تجویز کردن.
بعد شما نگفتن احتمال داره دو قطبی باشی؟
نه، یعنی تشخیص خاصی نبوده، فقط باستم فلکستین تجویز کردن.
خب آخه شما احتمالا علاوه بر ماجرای منیک دیپرشن یعنی افسردگی و شیدایی رو با هم داری و بعدم کاملا معلومه که مقداری اضافه انرژی برخی از اوقات پیدا میکنی، ولی در این حال هم خوابتون سبکه. چون خوابتون سبکه خواباتون یادتون میمونه و اصولا شما در حالت خواب و بیداری در حقیقت شب رو به روز میرسونید و بعدم صبح خسته ای، یعنی گویی نخواب.
نه، خوابم خیلی سنگینه، بعد از خوابم خیلی سنگینه انقدی و خوابم اونقدی واقعیه که حتی متوجه نمیشم که خوابه. من تو خواب مثلا استرس میکشم، استراب دارم، میگم تو فرقه های عجیب
غریبه. چگونه میدونید استراب دارید، استرس میکشید؟ چرا فکر نمی کنید
چون که دنباله مثلا کلن فضای اکثر خوابام این، اولا اینکه متوجه نمیشم که داخل خوابم، اینقدر خوابم عمیقه و مثلا گوشیم شاید زنگ خورده موقع خواب یا خیلی چیزای دیگه، یا مثلا حتی دیگم پاس کرده متوجه نشده.
چه باسی به موضوع داره؟ آدم میتونه بیدارم
گفتیم خوابتون خیلی سنگ هایی که ممکنه به خاطر این خوابتون رو یادتون
بیاد. اصلا خواب سنگین شما ندارید، خواب سنگین ندارید. من میتونم توی کلاسی هم بشتم حرفای معلم رو نشنوم. این که من نمیشنوم که نشانه این نیست که عمیق و سنگین مثل خوابم. آقا شما هی اظهار نظر
من مغزم رو انقدر درگیر کرده که یا نمیشنوم یا داخل
حالا یه سوال ازتون میگم، چون من یکم میتونم از ایران هستید نمیدونستم، نگران قتلتون هستم. آیا بیماری روانی تو خانواده پدری و مادری داشتی؟
نگران قتل هم نباشون که شما شارژ میکنن. بیماری روانی
یه سر دقت کنید؟
نه.
هیچ آدم افسردهی، وسواسی، خشمگینی، بستری بشه بیمارستان، اعتیادی، خودکشی، سرموی دختر دایی، سرخاله مادر.
نه تو از هیچ کدوم از اینها نداشتیم، فقط این که پدر بزرگم که الان خیلی سنشون بالایه مثلا افسردگی گرفتن، یا مادر بزرگ سمت مادریم که خیلی سنشون بالا دیگه داره میره، حالا به خاطر شرایط جسمانی و حالا اجتماعیشون یه مقدار من خودم احساس میکنم و خیلی احساس میکنیم که افسردگی دارن.
دلی آدم های جوان یا میان سالی ندارید که مشکلی داشته باشن؟ اضطراب و وسواس چی؟ شما یه فکرایی بکنید لطفاً.
اضطراب تو خانواده پدریم بوده، اضطراب بله، هم مادرم هم خانواده پدریم فکر کنم اضطراب بوده.
شما رو لطف کنید، ما میریم پیام ها رو میشنویم، یه ذره فکر کنید. پسرموی دختر دایی کسی که راجبش شنیدید ای بسا ندیدید، ببینه چیزی پیدا میکنید، برمیگردیم صحبتون رو با هم ادامه. شنگ و رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، از ایران بودن، متاسفانه در فاصله پیام ها تلفنشون قطع شد و این گرفتاری شما با دوستانی که از ایران تلفن میکنن سر یک ساعت داریم، ولی از این بابت متاسفم. تنها نکته‌ای که میتونم خدمتشون عرض کنم، اگر میشنون حتما باید با یه روان پزشکی در چارچوب تشخیص حرکت کنن. من یک کمی نگران به هم ریختگی ذهنی هستم که حتی در گفتگوهاشون هم اگر خودشون متوجه شده باشن یا بشنون، پراکندگی و از شاخه به شاخه پریدن رو داشت و برای خود یه تصمیم و نظری داشتن که خیلی واقع بیرانی نبود. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، ولی خواستم توجهشون رو به این جلب کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم، براتون همیشه آرزوی سلامتی میکنم.
لطفا بفرمایید.
من شو بخواید چند تا مشکل داشتم، میخواستم که باهاتون مشورت کنم، خوشحال میشم راهنمایی میکنید.
بفرمایید.
یکی از مشکلاتی که دارم شاید به نظر خیلی خنده دار بیاد، ولی اوائل خیلی وقت پیشا برام به نظر مشکل نمی اومد، ولی الان چند وقته که حس میکنم واقعا یه مشکل خیلی چیز عادی نیست. این اینه که من با تلفن خیلی مشکل دارم، یعنی کلن برخلاف شاید خیلی از خانوما که خیلی علاقه به تلفن صحبت کردن و به قول من در دسترس بودن، دارن علاقه به چه جواب دادن تلفن و چه تماس گرفتن آدم شخص فرق نمیکنه که حالا چه کسی باشه، حتی با اینکه برادرم، خواهرم یا فامیلی درجه یک توی کشور دیگه‌ای هستم و مسلما خب علاقه هست که من تماس بگیرم باشون حرف بزنم، ولی اصلا اون انرژی رو تو خودم هم نمیبینم که مثلا حتی هفته یه بار مثلا بخوام تماس بگیرم با دوستم، بخوام صحبت کنم با برادرم.
سب کنید. من چند سالت؟
من 38 سالم.
از کجا تلفن میکنید؟ ایرانید؟ خارج از ایران؟
من اروپا.
چه مدتی از اروپایی؟
بله، من تقریبا 7 ساله.
برای چی آمدید؟ از چه طریق آمدید؟
من سال 2000 رفتم قاره اقیانوسیه، تقریبا تا 2010 اونجا بودم. بعد از 2010
اونجا چی کار میکردی؟
اونجا تحصیل کردم، بچلر ریاضی گرفتم، ریاضی آمار. بعد که ازدواج کردم اومدم اروپا، اینجا با همسرم اومدیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 58 سالشونه.
یعنی از شما 20 سال بزرگتر.
بله.
صاحب فرزندی شدید یا نه؟
بله، دو تا فرزند دارم، یه دونش 4 ساله، یه دونش تقریبا 1 ساله. دو تا دختر هستم.
چی خوندید؟ چه میکنید؟ غیر از اون درس آمار و ریاضی گفتید، بعدش درسی خوندید یا نه؟
نه، خب تحصیلاتم همون تو همون کشوری که قبلا بودم تموم کردم، تحصیل دانشگاه ما، اومدم اینجا مشغول به کار شدم. یه مدت توی شرکت خیلی بزرگ دولتی کار میکردم، بعد تغییر جاب دادم، رفتم برای معلمی، چون اینجا به شدت خواستار معلم ریاضی هستن ندارن. بعد منتهی یک سال که به قول معروف دورش رو دیدم، چون دو سال دورش بعد میتونی دیگه رسما به عنوان معلم مشغول شی، دیگه بارداری دومم اتفاق افتاد که مجبور شدم استاپ کنم و منتظرم که دومی به مرحله برسه که بعد دوباره ادامه معلمی رو بدم.
همسرتون ایرانی هم؟
بله ایرانی هستن.
قبلا ازدواج کردن؟
قبلا ازدواج کردن بله، فرزندم دارن، ولی خب کلن با زندگی گذشتهشون هیچ ارتباطی ندارن.
فرزند چند ساله دارن؟
یه فرزند فکر کنم 30 ساله، یه دونه 33 ساله.
با اونا هیچ ارتباطی ندارن؟
دختر و پسر. پسر 33 ساله، دختر 30 ساله.
با اونا هیچ ارتباطی ندارن؟
نه متاسفانه. بچه ها هیچ کدوم پدر رو قبول ندارن و کشش به مادر دارن.
پدر چی خونده چه میکنه؟
پدرش که تقریبا میشه گفت از زمانی که شاید بگم 25-6 سالشون بوده اومدن خارج از کشور، بعد کارشون کلن تو کار خیاطی و به صورت پروفشنال، از کشتی و قایق و اینا حالت به قول مرد دکوراسیونش و توش داخلش شروع کردن، ولی الان در حال حاضر در اروپا به عنوان یه خیاط پروفشنال مشغول به کار هستن. در این حال تو ایران هم یه سری بیزینس هایی دارن انجام میدن. میتونم بگم یه بیزینسمن موفقه.
شما براتون مسئله نبود وقتی که دخترتون برسه مثلا به 12-13 سالگی پدر 70 سالش باشه؟
راستشو بخواین نه، بخاطر که همیشه تو ذهنم، حتی زمانی که دختر دبیرستان بودم، همیشه فکر میکردم که دوست دارم با یه آدمی که سنش زیاد باشه رابطه داشته باشم.
نه اونو متوجه هم اولا حالا این
من فکر نکردم که حالا دخترم مثلا چی فکر میکنم.
چرا فکر نکردی؟ ولی ما حق داریم برای بچه هامون یه تصمیم بگیریم که بچه ها باش راحت نباشن. یعنی برای یه موجودی که به این دنیا میاری که به یک اعتبار بهش بگیم که وقتی شدی 12-13 سال هنوز تینیجر هم نشدی، پدرت اونور 70 ساله و با توجه به متوسط عمرای مدتی هم هست، بعدم معلوم نیست که این نباشه، ولی اونا مهم نیست. شما ریاضی خوندید، آمار خوندید، با احتمالات همراه کارتون نه؟
بله، ولی بعدش، نه که بعدش به این فکر نکرده باشم، ولی همیشه به الان، یعنی اگر بخواد یه زمانی مثلا چنین سوالی کنه، میگم خب این انتخاب من بوده، من دوست داشتم که با عشق مثلا یکی رو دوست داشته باشم، یکی از زندگیم لذت دارم. حالا
شما حق دارید،
خیلی اعتقاد دارم که طولش مهم نیست، ارزش مهمه، چون واقعا البته منم ازدواج دومم بود، آنها گفته نمونه، من یه ازدواج اول داشتم، شخصم 3 سال از من بزرگتر بوده، ولی واقعا اونجا به این نتیجه رسیدم که نه، اصلا حس میکردم طرف خیلی بچه است، اصلا یعنی اصلا نمیتونم با یه آدمی که
تصمیم کودکی که تصمیم واقع بینانه عاقلانه نیست که من از کودکی اینو میخواستم.
نه از کودکی، من از اون دوران دبیرستان که تو عشق عاشقی از اینجا
اون موقع وقت همچین فکرهایی نیست، بلی که اونا هم نه با واقعیت نه با عقل، نه شما که ریاضی خوندید با یه منطقی که با جهان طبیعت در ارتباط همراه، بلو به شما میتونید برای خودتون تصمیم بگیرید، ولی برای یه موجودی به این دنیا بیارید شما تصمیم بگیرید که او باش خوشحال و راضی نباشه. من مثلا یه بچه به این دنیا بیارم که پدر یا مادر مثلا نداشته باشه، بعد دیگه من اینجوری دوست داشتم؟ بعد بیاست که من مجبورم بگم با دوستانی که میگن میریم بچه میاریم، بچه خودمونه، نه من زن نمیخوام یا شوهر نمیخوام ولی میخوام بچه داشته باشم، ما حق نداریم به یه بچه بگیم تو به این دنیا 3 سالت باشه، 7 سالت باشه، 13 سالت باشه، پدر نداری، مادر، ما تصمیم گرفتیم چون من دوست دارم. یعنی شما اینو فکر میکنید واقعا ما یه همچی حقی ما همیشه میتونیم حق داریم برای خودمون از جور دلمون خواست زندگی کنیم، شباب از جایی که از این ور بخوابیم از اون ور بخوابیم، ولی برای دیگران که نمیتونیم تصمیم بگیریم عزیز. ما هم تازه کسی که معتقدیم عزیز ماست، نور چشم ماست، مهمترین موجود زندگی ماست، ما زندگی او رو درست و غلط و خوب و بد و راحت و ناراحت بودن او رو نادیده بگیریم؟ بلکه من دوست دارم یه چیزی.
خب به نظر من سن واقعا بعضی نه که مهم نباشه، ولی بعضی موقع تو بعضی از شرایط میتونه استثنا باشه، یعنی میتونه بعضی موقع طرف اصلا به رفتارش یا مثلا بهش نمیخوره که یعنی خیلی جوانتر عمل میکنه.
مطالعات علمی نشون
خیلی مهم.
نه آمارا نشون میده سن من و شما از سن تقویمون از در روانی 5 سال میتونه کم به زیاد باشه، نه زیادتر. دوم حرف درست داری، طبیعت که اینو سرش نمیشه که من چون سن روانیم جوونم ولی بنابراینم به جایی که قرار بوده 70 یا 80 سالگی بمیرم حالا میذاره 100 ساله بمیرم. اون چه ارتباطی؟
ولی خب یه نفر 40 سالگی هم میتونه یعنی من الان بخونم فکر کنم دلیل نمیشه که
چطور دلیل نمیشه خانم؟ شما که آمار خوندید، شما که آمار خوندید اصلا حیرت میکنم که شما درصدا رو
آمار نشون میده که اتفاقات بیشتر به این صورت
بوده. این یعنی علم
بوده یه نفر یهو مثلا
حتما اینطور بوده
سالگی هم تصادف کرده
مورد. اصلا آدمایی هستن که در 5 سالگی میمیرن، ولی وقتی شما نگاه میکنین به 100 میلیون آدم 5 ساله میبینید توش 1000مش میمیرن، ولی وقتی یه نگاه میکنین به 100 میلیون آدم 80 ساله ای بسا تو اون سن و سال 70% میمیرن. مقایسه اینجاست. من میتونم با سرعت 200 مایل رانندگی کنم از اینجا برم یه شهر دیگه تصادف نکنم، یه کسی با سرعت عادی بره تصادف کنه، معناش این نیست که سرعت مهم نیست. من میتونم مشروب بخورم، سیگار بکشم، مواد مخدر مصرف کنم، طول عمرم از یکی دیگه بیشتر باشه. اوکی روی خط باشید عزیز، ببینم مسئله و مشکل چیه. روی خط شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله استاد، میگفتم که مشکلم در رابطه با تلفن و شما یه سری سوال.
به من بفرمایید داستان تلفن چیه؟
کلن مثلا اگر تلفنی به من زده میشه، زنگ زنه، تو موبایلم زنگ میزنه، هیچ اولویتی نداره برام که در وهله اول برم اینو جواب بدم. فرق نمی کنه کی پشت تلفنه،
یعنی
که اگر قراره به جای تماس بگیرم هی اونو به میگم حالا فردا زنگ میزنم، حالا فردا میگم
باید چرا
فردا زنگ
میزنم. نه سب کنیم سب کنیم
اگر علتشو میدونستم که
نه چرا شما میخواید با کسی کار داری؟ چرا به جای امروز فردا زنگ بزنید؟ چرا با تلفن؟ ولی اگر حضوری برید حرف باش نمیزنید؟
حضوری هیچ مشکلی ندارم، مشکلم سر تلفن و همین باعث شده که جدیدن خیلی ارتباطاتم و با دوستام کمتر بشه، چون خب تماس کمتر میگیرم، خب برای اونها یه سوء تفاهمی به وجود میاد که شاید من اصلا دوست ندارم.
یا اینکه معنی نداره کسی
هست که باید بلافاصله تماس بگیرم، به خاطر دیر تماس گرفتن خیلی جاها به مشکل خوردم.
خب معنی نداره، فقط تنها یه معنا میتونه در جهت تلفن داشته باشه که شما در کودکی به نوعی نسبت به تلفن شرطی شد. به دو معنی، یکی این که خبر بدی مثلا شنیدید، یک فکر کنید همیشه تلفن یعنی خبر و خبر بد، یا از آدم انتظار و توقع دارن، یا تلفن بوده که مثلا رابطه ای رو خراب کرده، مسئله ای رو به وجود آورده و الا هیچ دلیل دیگری نداره. یعنی فقط اگر این ادعای شماست، فقط کاندیشن شدن، یعنی درست مثل که من یه روزی جلوام مثلا یه کسی گوجه فرنگی خورده خفه شده مرده، ما را نسبت به گوجه فرنگی حساس، یعنی یه رابطه ای که فقط استثناءن به خاطر منه. ممکنه مثلا فیلم دیدم یه کسی رو خفه کرده با سیم تلفن، ممکنه یه کسی تلفنش رو رفته گم کرده، رفته پیدا کنه، گیر افتاده مثلا کشته شده یا آزار دیده آسیب دیده، یعنی یه چیزی به اون صورت. اگر شما رو هیپنوتیزمتون کنن و اگر برن پایین ممکنه یه چیز شرطی پیدا کنید. اگر حرفتون این است که در بقیه زمینه ها رفتار و حالتون عادیه، این یکی. ولی حالا به من بگید اگر از دوستانتون، اگر از همسرتون، اگر از خانوادتون من بپرسم کجای دیگر زندگی شما یه مقدار حالتون عادی یا رفتارتون عادی یا معمولی نیست، یا خودتون نسبت به یه موضوعی درست مانند تلفن مثلا یه حال و حساسیت ویژه‌ای داری، چی ممکنه به من بگن یا خودتون میتونی راجع به خودتون بگن؟
خب دو مورد امکان داره خیلی کاملا واضحه بگن. یکی این که همیشه ملاقات با آدمای جدید و چیز میندازم به فرصت‌های بعدی، یعنی میگم حالا باز وقت هست، یعنی همیشه یه ترسی دارم از اینکه مثلا الان این مهمونی مثلا میخوام بریم 10 تا آدم جدیده، اصلا هیچ دوست ندارم اصلا قدم از قدم بردارم. یا حتی دخترمو که مثلا مهد کودک میذاشتم، میدیدم که مادرات بچه هاشون وقتی با هم میبینن خیلی صمیمن، مادرها خیلی با هم صمیمی میشن، سعی میکنن بچه ها رو با هم چیز میکنن، ولی من همیشه نمیدونم یه واهمه‌ای دارم از اینکه اصلا نمیتونم تماسی با اون مادر رو برقرار کنم و خیلی صمیمی بشم. یعنی این یکی از ایرادامه. حتی از در خونه که میخوام بیام بیرون یه صدای همسایه رو مثلا میشنوم که تو کوچه و مثلا تو کنار خونه وایستادن دارن صحبت میکنن، سعی میکنم رفتن بیرونم و یه ذره وقفه بندازم توش که اونا مثلا برن، بعد من برم مثلا سوار ماشین بشم. این یکی از چیزهای خصوصیتیه که
شما میدم. چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستید؟
من اولین فرزند هستم، یه خواهر دارم با فاصله 3 سال، بعد یه برادر دارم با فاصله 10 سال.
چقدر شما مسئول اون برادر بودید یا درگیر مواظبت و مراقبت از او بودید؟
خیلی. من بعد میبردم مهد کودک میذاشتمش، بعد از مدرسه بعد میرفتم دنبالش میوردمش برادرم، و برای برادرم خیلی، ولی برای خواهرم زیاد چیزی تو ذهنم نمیاد.
مادر مگر کار میکرد؟
مادر دورانی که برای برادرم بود بله کار میکرد.
رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
از نظر من افتضاح، ولی در ظاهر خیلی خوب. ولی من عقل خودم اینه که ریشه‌ای نه، مشکلات خیلی اساسی داشتن.
آیا با هم درگیری لفظی و فیزیکی اینا هم در مقابل شما بچه ها پیدا می کردن؟
لفظی که خیلی زیاد، فیزیکی من فقط یک بارش یادمه که پدرم مادرم رو زد، البته نه جلوی ما، توی آشپزخونه بود، ولی چون خونمون یه آینه سرتاسری خیلی بزرگی بود و من توی اتاق بودم، اون صحنه رو در آینه دیدم، ولی همین یک بار بود دیگه. ولی بقیهش لفظی به شدت بوده. بعد خیانت پدر به مادرم بوده و از اینجور.
مادر از کجا از خیانت همسرش با خبر شد؟
من تو ذهنم، چون من از خیانت پدر به مادرم در سن 7-8 سالگی متوجه شدم، چون با چشم خودم دیدم اینو و پدرم نمیدون. بله؟
چی رو دیدید عزیز؟
من با خواهرم رفته بودیم چیزی فکر میکنم بخریم، بعد اومدیم خونه، بعد در تقریبا نیمه باز بود، من با خواهرم در رو یادم باز کردیم، راه رو رو که ته کردیم اومدیم تو، همون دست راستی اتاقی بود که اتاق خواب پدر مادرم بود، بعد درش باز بود. بعد من وقتی که برگشتم پدرم برهنه بود، خالم برهنه بود و در حال مثلا انجام
رابطه بود.
رابطه
بود. خالتون بود یعنی خواهر مادر؟
بله بله.
شما
که من اولین بار اونجا متوجه شدم، ولی یادم میاد که پدرم با هم صحبت کرد، سعی میکرد چیزی که یادم میاد سعی میکرد اون لحظه منطقه صحبت کنه، ولی الان که بعض اون صحبتاشو به یاد میارم بیشتر شبیه تهدید بود که مثلا چون طلاق بود توی مثلا عمه هام هم به من میگفتش که اگه مادرت بفهمه شما هم مثل مثلا بچه های عمت میشین، ببین نمیتونن با مامانشون باشن، باباشون اونا رو برده. اینه که من یادم اونو نگفتم، بیان نکردم تا دوران دبیرستان که اونجا گویا من با یکی از دخترامم درد دل میکنم، این حرف رو میزنم و به قول معروف بمبه.
بچه شد بعد از اون که مسئله آشکار شد
همه دیگه فهمیدن. یادم ما طبقه من رو برده بودن طبقه پایین طبقه بالا، همه داد و بیداد میکردن و پدرم دقیقا صحبتش یادم به همه میگفتش که میدونه که من چیکار کردم، با رضایت خودش بوده و بعد. ولی بعدها چون اون موقع که زیاد با مادرم مثلا راجع به این چیزا صحبت نمی‌کردم، ولی خب بعد از اینکه ازدواج کردم و گذشت متوجه شدم که مثلا مادرم جست و گریخته یه چیزایی متوجه شده ولی نمیدونسته 100% چنین چیزی هست. تا زمانی که بهش میگن که مثلا دختر دیده علنن یه چنین چیزی رو از بچگی و هیچی نگفته تا اومده مثلا به فلانی گفته و بعد دیگه خود طرف علنن، یعنی دیگه بعدش علنی شد دیگه، پدر اعتراف کرد، یعنی نگفت که نبوده چنین چیز.
چقدر شما فکر میکنید واقعا در دوران کودکی به خاطر اختلافات پدر و مادر و اشکالات یه مقدار احساس خجالت و شرمندگی داشتید؟ چون ببینید شما دلتون میخواد دیده نشید، شنیده نشید، کسی به شما چیزی نگه، یعنی در خبر رو میخواید تا اونجا که ممکنه ببندید، چون فرضتون اینه که از خبرها فقط خطر و دردسر درست میشه و به همجاست که با تلفن مسئله داریم. بعدم چون ناشناخته است از یه طرف یا تازه است، اگه گوشی رو بند دارید موضوع فرق کنه، اگر یک کسی مثلا با اسکایپ شما رو بگیره عکسش رو ببینید یا فیس تایم کنه عکسش رو ببینید شاید یه ذره باش راحت تر باشید، ولی اگه قرار باشه نه جان.
میانه کلامتون با اسکایپ و فیس تایم که اصلا تحت هیچ شرایطی نمیتونم اوکی باشم، یعنی اون که اصلا تباز تلفنی که طرف رو نبینم به مراتب ترجیح میدم تا اینکه مجبورشم صورت طرف رو ببینم. ولی با آدم ها مشکلی ندارم، یعنی مثلا با دوستم واقعا خیلی لذت میبرم باش وقتی صحبت میکنم،
آرامش
میکنم. ولی
برای شما میگید مثلا مادر دختر شما با یه دختر خیلی خوبن معمولا ناکن، چرا شما با نمیتونید با اون مادر ارتباط داشته باشید که دخترتون هم بتونه با دوستش باشه و از اون لذت بره و عمرن بچه هم خواهش رو تمنا میکنن؟ فکر کنید استدلالی که برای خودتون میکنید چیه که نباید؟
فقط یه واهمه یا یه استرس رو تو خودم میدونم، ولی اینکه از کجا میاد چرا میاد بگوین... مثلا
نه چرایشو نه، ولی مثلا بگوین چی میشه، ممکن بگوین اون به شما مثلا نخواد بیاد خونه، بخواد خونه دوستش بمونه، ممکنه دوستش مثلا تو خونه پسری باشه پدری باشه به بچه آسیب برسونه، به دخترتون آسیب برسونه. چون ببینید شما دو چیز رو دارید، یکی شرم و خجالتی باید سنگینی داشته باشه، یعنی اصولا باید آدم خجالتی باشید، فکر کنید هستید یا نیستید؟
به شدت خجالتی هستم.
و دوم هم خب
یه جایی با همسرم مثلا یه جایی داریم میریم نمیدونیم، حالا یا آدرس نمیدونیم یا هر چیزی، بعد همسرم مثلا میگه که بپرس سوال کنیم ببینیم که مثلا از کجا مثلا باید بریم. اصلا انگار سخت در این کار دنیا رو میخوام بکنم که برم از طرف بپرسم که این کجاست، بعد به جای اون میگم کار نداره یه ذره بیشتر وقت میذاریم، من الان مپ رو مثلا نگاه میکنم، من خودم میتونم پیداش کنم به جای اینکه بپرسم. اینه که اینو همیشه با همسرم مثلا حالت کلکل داریم که مثلا میگه تو اصلا سوال کردن برات یه مشکله، سوال کن زودتر به نتیجه میرسی تا اینکه بخوای کلی وقت بذاری. اینه که این مشکلم.
چون در دوره نوجوانی یا جوانی شبکه دوستانتون تعدادشون کم بوده زیاد بوده و چگونه بوده؟
من دوران چون من از دوران دبستان یادم هر سال یه مدرسه داشتم، چون اجاره نشین بودیم و پدرم هر سال خونه رو عوض میکرد و هر سال من یادم مدرسه عوض شد. بنابراین تو دوران دبیرستان اصلا هیچ دوستی یادم نمیاد. دوران دبیرستان تنها دورانی بودش که 4 سال تو یه مدرسه بودم و دوستامم با 4 نفر دوست شدم و تا الانم با همون 4 نفرم، یعنی اصلا توی نبودی که کسی بخواد بهش اضافه بشه یا کم بشه، یعنی همچنان از دوران دبیرستان همون دوستامو نگه داشتم.
ولی اهل ورزش و اینا نبودید؟ ورزش های جمعی و دست جمعی بودید؟
اصلا پدرم خیلی سعی کرد که منو، چون خودش خیلی به فوتبال علاقه داشت، خیلی دوست داشت منم یه ورزشی رو برم، ولی اصلا حتی نرمش و صبحگاهی هم که بعضی موقع از این آهنگای ورزشی میذاشت که مثلا تشویق کنه، چون اونم اصلا هیچ علاقه نداشتم انجام بدم. ولی خب تو مدرسه هم مثلا اگه تیم والیبال بودی یادم دبیرستان دوستام همه مثلا میرفتن با هیجان بازی میکردن، من همیشه دودل بودم مثلا برم نرم، بیشتر موقع هم نمیرفتم.
آیا وسواس نسبت به هیچ چیزی داری؟ از قضا گرفته امنیت گرفته نسبت
دوره وسواس شدید داشتم. پدرم خونه نبود دیگه یه دوره، حتی شبا، بعد من یه وسواس خیلی شدید تو دوران دبیرستان سال تقریبا میکنم یکم سوم دبیرستان انقدر وسواس گرفته بودم که مثلا دستامو میرفتم میشستم میومدم تا برسم به اتاق بخوام خوش کنم میگفتم وای خورد به این لبه دیوار، دوباره برمیگشتم، که طوری که همه رو آسی کرده بودم که بعد دیگه رفع شد.
در حدی که شما میدونید تو خانواده پدری و مادری تو فردی که یه مشکل و مسئله روانی داشته باشه که دربارش حرف بزنن یا اینقدر سنگین و شدید باشه که به هر حال دکتر بره یا بستری بشه داشتی؟
فقط عمم بوده.
یعنی همون افسردگی؟
نمیدونم، من بچه بودم میگفتن که عمه بزرگم که نشسته داره با قیچی تمام لباسا رو پاره میکنه، بعد چون خیلی مشکلات با گویا مثلا شوهرش داشته و بعد خیلی انقلابی شده در اثر رژیم عوض شدن زمان از شاه به مثلا خمینی، یه تغییراتی توش به وجود اومده بود، بعد میگفتن که اصلا به هم ریخته، یه مدت هم بردن بسترش کردن بعد خوب شده بود و دیگه اوورده بودن، ولی همچنان تا همه الان داروهای آرام بخش استفاده میکن.
آیا عمه ازدواج کرده یا نه؟
بله بچه داره، بچه هاشون بزرگن، عروس داره، نوه داره. بله.
خبری از بچه ها یا بقیه فامیل پدری داری که مشکل و مسئله داشته باشه؟
نه هیچ کس، فقط همین یه مورد هستم توشون، مثلا پرخوشگری، نمیدونم یه چیزی، مثلا اخلاقای چیز، ولی اونطوری که به صورت افسردگی باشه و اینا نه.
بسه.
که مشکل هست
پرخوشگری رو کی داره؟ پرخوشگری مثلا کی داره در چه شد؟ حد
پرخوشگری دختر همون عمم که میگم مشکل داره، بعد پرخوشگری باز یکی از خصوصیات خود منه که شما گفتین اگه 2 خصوصیت همسرتون یا دوروبریتون بخوام بگن، پرخوشگری دوم خصوصیت بارز منه که خودم بعضی موقع عاجز میشم از دستش، که اینم یکی از موردهای
یعنی چی عزیز؟
یعنی توی شرایطی که قرار میگیرم مثلا طرف متوجه، حتی همسرم، یعنی بعضی موقع آرزو میکنم که کاش آرامش همسرم رو داشتم، یعنی وقتی بعضی موقع مثلا صحبت میکنم یه چیز رو قرار دوبار توضیح بدم، مثلا فکر میکنم طرف مثلا چرا نباید همون دفعه اول مثلا برفت متوجه شد، یا من که اینو گفتم دفعه دوم مثلا تون صدا دو برابر میشه، اصلا لحنم یا عوض میشه، بعد مثلا متوجه میشم که مثلا چرا باید من اینطوری مثلا تغییر، یا حتی با دخترم که خیلی اذیت، با دخترم خیلی، یعنی همش دور خونه کاغذ رو چسبوندم که فریاد نزن، صدای آروم، پرخاش نکن، که مثلا با دخترم سعی کنم زیاد چیز، ولی بعضی موقع که تحت فشار دومی یه مثلا مثلا اذیت میکنه، مثلا اولیه و یه صدا میره بالا، اصلا بعدش کلی به هم میریزم.
موضوع
مادرم که اصلا بلا فاصله تا یه چیزی میگه با پرخوشگری، یعنی مزد میخواد میرم تو شکمش اصلا، یعنی انقدر باش پرخوشگری میکنم که دیگه میکشه عقب. یا خواهرم اصلا با کسی که خیلی نزدیکم مثل خواهر و مثلا مادرم که خیلی پرخوشگری میکنم، ولی خب با قریبه ها نه، اینطوری نیستم که بخوام خیلی راحت
برحال. ببین عزیز، شما یه زمینه ارثی سیستم عصبی دارید که به هم ریخته، ولی متاسفانه استراب و افسردگی و خشم، ولی که ریشاش یه مقدار بیشتر در احساس شرم و خجالتی است که به دلایل مختلف پیدا کردی. دختر حساس و شکننده‌ای بودی و مواظب و مراقب و کنجکاو، و به خاطر اون خیلی زودتر از سنت با یه چیزایی روبرو شدی، با آشنا شدی که بیش از ظرفیت و توان، و بنابراین اون ارتباط شاید واقعی و منطقی میان موضوعها رو در زندگی واقعی نداری. یعنی چیزا بر اساس اعتقادت، نظرت، ترجیحت پایین و بالا میشه، برچسب خاصی رو نمیشه زد مگر اینکه آدم بگه استرابه، و اصلا مدت اون خشمت هم از استرابت میاد. ریشش گفتم شرم و خجالت و نگرانی و استرابه که موجب خشم و عصبانیت و افسردگی میشه. بنابراین و متاسفانه تو مثلث زحمت و نکبته که استرس و افسردگی و خشم و وسطش هم استرس گیر کرد. و موضوع تلفن هم فقط ماجرای غریبه است، ماجرای ندانستن از یه چیز تازه، از یه چیز ناشناخته کاملا رنج میبری. به همجه از که شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میدی، و این خوب البته حکمی است که در مورد بسیاری از آدم هست. اگر یه روانشناس خانم پیدا کنی، یه کمی باهاش صحبت کنی، شاید چراغا رو روشن کنه، یه چیزایی متوجه بشی، ولی درست مثل آدم سال خورده ای میمونی که در حالی که از یه جهت چیز خاصی نیست که خراب باشه، هیچ چیزی هم خوب و در جای و حد خودش نیست. و به همین جهت هست که بی خودی خودت هم نگران مسئله تلفن نکن. اون یه زمینه یه در حقیقت سمبولیک و نمادی پیدا کرده برای تو، برای خجالتت و برای استراب، یعنی اونا نماینده اونه، به کارش هم نمیشه کرد. بنابراین ببین اگر میتونی مثلا کارا رو به عهده همسرت بگذاری، یا این نظم و ترتیب بهش بدی، یا از طریق غیر از تلفن موضوع و مسائل تو حل کنی، ایمیل یا هر چیز دیگه، شاید بتونی این روزا رو تا حدود زیادی جبران کنی. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کنم. اگر خواستی وقت دیگه بیا، اگر مطلبی بود ببخشید من فکر کردم تمام شده قطعتون کردم، متاسفم. شنگوان عجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه آقای دکتر پارسا محبی، متخصص و جراح کاشت و ترمیم مو دارن، چون در جهت زیبایی شما به هممون عمل میکنن، توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.